رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. صبح بخیر، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب در واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح در افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
یونان تلاش‌ها برای انتقال پناهجویان به کمپ را افزایش داد. نیروهای حکومتی محاصره سومین شهر یمن را در هم شکستند و دمشق میگوید روی سرنوشت ریاست جمهوری مذاکره نخواهد شد.
در برنامه امروز 23 اوت که مصادف است با 12 مارچ، من صفی حساس میزبان برنامه در کنار مشروع خبرها گزارشی را از ولایت خوست داریم که شماره کودکانی که از واکسین بازمانده بودند کاهش یافته است. گزارش های دیگر از داغ شدن روند انتخابات مقدماتی کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده و آغاز تمرینات مشترک کره جنوبی و ایالات متحده را نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قبل از همه میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام و صبحتون بخیر. یونان تلاش ها برای انتقال هزاران پناهجو را به کمپ های دارای سرپناه افزایش داده است. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس میشنویم.
اکثر این پناهجویان در نزدیکی مرز با مقدونیه به سر میبرند. این در حالی است که شیوع امراض انتانی در میان آن پناهجویان به یک نگرانی تبدیل شده و تاکنون دو پناهجویی که در خیمه به سر میبردند با داشتن ویروس نوع هپاتیتیس ای تشخیص شدند. مقامات یونانی روز شنبه اوراق معلوماتی را به زبانهای فارسی، پشتو و عربی به پناهجویان در منطقه ادمینی توضیح کردند که در آن گفته شده بود مسیر اصلی به شمال اروپا مسدود شده و پناهجویان باید به ساختمان‌ها و مراکز مهمان نوازی در سراسر یونان نقل مکان کنند. از جانب دیگر پلیس فرانسه 14 نفر را که علیه موجودیت یک کمپ پناهجویان در شهر کلی مظاهره کرده بودند بازداشت کرد.
نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن محاصره شهر استراتژیک تعز را در هم شکستند. این شهر در محاصره شورشیان حوثی مورد حمایت ایران قرار داشت. در اثر درگیری ها در اطراف آن شهر حداقل 48 نفر کشته و 120 نفر دیگر زخمی شده است. حامیان رئیس جمهور عادی که حمایت نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، از ماها به این سو تلاش داشتند تا به محاصره تعز خاتمه داده و راه های تدارکاتی را باز کنند. در این حال، ایالات متحده احتمال برقراری آتش‌بس مشابه سوریه را در یمن مطرح کرده است. حکومت سوریه هر گونه بحث روی سرنوشت ریاست جمهوری و یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را در مذاکرات صلح در ژنو رد کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه حضور نمایندگان حکومت کشورش را در مذاکرات صلح تایید کرد، اما گفت که اگر مخالفین سوری در ژنو به فکر گرفتن قدرت باشند این مذاکرات به ناکامی خواهد انجامید. آقای معلم همچنین از استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه به خاطر ارائه اجندای مذاکرات و اظهارات وی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا 18 ماه دیگر انتقاد کرد. مخالفین سوری نیز اشتراک در مذاکرات صلح را که قرار است روز دوشنبه برگزار شود تایید کردند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پی آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران خواستار اقدامات تنبیهی فوری قدرت‌های جهان علیه تهران شد. در بیانیه‌ای که توسط دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه نشر شد آمده است که آقای نتانیاهو به وزیر خارجه کشورش دستور داده تا از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان خواستار اقدامات علیه ایران شود. نتانیاهو یکی از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای ایران می باشد. این در حال است که ایالات متحده گفته است که مسئله آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران را در هفته جاری در جلسه شورای امنیت ملل متحد مطرح خواهد کرد. نیکولا استرجن رئیس حکومت و رهبر حزب ملی اسکاتلند میگوید که حزب وی تلاش‌های تازه‌ای را به خاطر کسب استقلال از بریتانیا در تابستان امسال آغاز می‌کند. اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی 2014 خلاف جدایی از بریتانیا رأی دادند، اما خانم استرجن روز شنبه در یک گردهمایی اعضای حزبش گفت که نمی‌توان رویای کسب استقلال از بریتانیا را به خاطر نتایج آن همه‌پرسی کنار زد. سیاستمداران ارشد بریتانیا به شمول نیکولا استرجن گفتند که اگر بریتانیایی ها در ماه جون امسال خلاف ادامه حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی رأی بدهند و اسکاتلندی ها بخواهند در آن اتحادیه باقی بمانند، قضیه استقلال طلبی اسکاتلند جان تازه‌ای به خود خواهد گرفت. یک شهروند اسرائیل که شاهد وقوع دو جنگ جهانی می باشد، لقب کهنسالترین مرد دنیا را کسب کرد. این مرد 112 ساله که اسرائیل کریستال نام دارد، گفت که هیچ رازی برای عمر طولانی وی وجود ندارد. کریستال پس از ثبت نامش در کتاب ریکاردهای گینس به حیث کهنسالترین مرد دنیا افزود که به باور وی همه چیز جهان از بالا تعیین می‌گردد و انسان‌ها دلایل چگونگی آن را هرگز نخواهند فهمید. اسرائیل کریستال در سال 1903 در پولند تولد شد و قبل از اشغال آن کشور توسط اردوی ادولف هیتلر در دکان شیرنی‌سازی خانواده‌اش کار می‌کرد. کهنسالترین زن دنیا که 116 سال عمر دارد یک آمریکایی به اسم سوزانا موش جانس می باشد. و افغانستان پس از شکست دادن اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه با کسب 6 امتیاز در صدر جدول گروه بی قرار گرفت و راهی مرحله دوم جام جهانی شد، جایی که با تیم‌های قدرتمند چون سریلانکا، انگلند، آفریقای جنوبی و وست اندیز رقابت خواهد کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولین صحت عامه ولایت خوست میگویند که با برنامه های مشخص توانستند شمار آن عده کودکانی را که از تطبیق واکسین بازماندن کاهش دهند. گزارش ابراهیم رحیمی خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
میکوم که چه واکسین ولد رو شیویم نپریدی وایی خب واکسین وایی
وقتی رضاکاران به منطقه ما بیاید هر طفل را واکسین میکنند. اگر با کودکان واکسین تطبیق نشود با آنان مشکل صحی ایجاد میشود. تعدادی از اطفال که بیرون رفته باشند و از واکسین باز بمانند بعدن واکسین میشوند.
باقی خان که یکی از باشندگان منطقه کوهستانی زدران ولایت خوست است میگوید سطح آگاهی مردم درباره بیماری پولیو یا فلج اطفال روز به روز در حال افزایش است. باقی خان میگوید هرچند در برخی مناطق کودکان زیر سن 5 سال از تطبیق واکسین باز میمانند، اما در کل به گفته وی توجه مردم در خصوص تطبیق واکسین به کودکانشان بیشتر شده است. دکتر زاهدالله رئیس صحت عامه ولایت خوست بر رادیو آشنا گفت که توانستند با عملی سازی برنامه های مختلف شمار کودکان واکسین نشده را در خوست تحت کنترل خود درآورند و این رقم رو به کاهش است. در کمپاین های گذشته تطبیق واکسین پولیو به گفته دکتر زاهدالله از 7 تا 15 هزار کودک زیر سن 5 سال از تطبیق واکسین محروم میماندند، اما به گفته وی در کمپاین های اخیر این رقم به 3.5 هزار کودک کاهش یافته است.
دادمانه لري چې مونږ د پولیو د واکسین په ورکولو کې،
یعنی این که کارکرد ما در عرصه تطبیق واکسین پولیو بسیار خوب بوده و رضاکاران ما وظیفه‌شون را به وجه احسن انجام دادند. تلاش داریم در کمپاین‌های بعدی این رقم بازماندگان واکسین را بیشتر کاهش داده و سطح آگاهی مردم را افزایش دهیم.
ویروس سرگردان پولیو که در حال حاضر در برخی از ولایات افغانستان به ویژه مناطق سرحدی با پاکستان باعث مصاب شدن کودکان افغان به فلج دائمی می‌گردد، بیشتر از آن سوی مرز یا سیر کرده یا هم توسط اطفال واکسین نشده به افغانستان منتقل می‌گردد. ریاست معافیت کتله‌ای وزارت صحت عامه افغانستان با تایید این مطلب می‌گوید که به منظور جلوگیری از انتقال این ویروس تصمیم گرفتند در مناطق مرزی حتی اطفال تا 10 ساله را نیز واکسین کنند. دکتر سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتله افغانستان میگوید که هدف آنان محو پولیو تا اواسط سال روانی میلادی در افغانستان است.
استراتژی جدیدی را که ما در نظر گرفتیم تمام افرادی که از سرحد عبور میکنه، سرحد افغانستان و پاکستان، پایین تر از 10 سال است که کوچی ها هم شامل از اونها میباشند و تمام اطفالی که پایین تر از 10 سال است ما اونها را واکسین.
ویروس پولیو با فلج دائمی اطفال زیر سن 5 سال می انجامد که تا هنوز هم هیچ تداوی ندارد. وزارت صحت افغانستان با توجه به سنتی و مذهبی بودن افغانستان تلاش ورزیده در این اواخر از نقش علمای دین در راستای آگاهی و تشویق مردم به تطبیق واکسین نهایت استفاده را کند. عبدالقدیر، یک تن از عالمان دینی در خوست، مبارزه علیه این ویروس لاعلاج را وجیبه هر شهروند می داند.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای کنه پوچو فقط الموزی قبل لزای مزیر شای مخ که ضرر رسول و نتاس ختم کی.
پیغمبر اسلام می فرماید که جلوی هر چیز مزیر را پیش از آن که ضرر آن به وجود برسد باید گرفت. لذا در اسلام حفظ سلامتی وجود فرض است و همین خاطر است که تطبیق واکسین پولیو برای نجات اطفال از فلج دائمی کاملا جواز دارد.
در جریان هر کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت خوست نزدیک به 200 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین می شوند. صحت عامه افغانستان از سال 2014 میلادی به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال را در ولایت خوست گزارش نداده که می تواند نمایانگر تطبیق واکسین، همکاری و بلند بودن سطح آگاهی مردم آن ولایت باشد.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در هم ما میخواهیم اطفال زیر پوشش کنیم، چون وا یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان عزیز، در کنار پیروزی های ورزشکاران کرکت، باز محمد مبارز ورزشکار افغان در بخش بازی های مختلط روز گذشته رقیب روسیش را در کمتر از 2 دقیقه از آغاز مسابقات شکست داد. جریان مکمل مصاحبه با آقای مبارز را در بخش دوم برنامه دری فراموش نکنید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات مشترک سالانه خود را در حال آغاز کردند که چند روز قبل کوریای شمالی تهدید کرد که اگر این تمرینات به حملات مبدل گردد آن کشور واکنش نشان خواهد داد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را روی آزمانی تقدیم می کند.
مقام های نظامی کوریای شمالی روز شنبه کوریای جنوبی و ایالات متحده را در حال هشدار داد که تمرین های نظامی مشترک آن دو کشور در کوریای جنوبی ادامه دارد. این در حالی است که تمرینات مشترک نظامی کوریای جنوبی و ایالات متحده که روز دوشنبه 7 مارچ در برنامه آزمایشی سالانه دفاعی علیه کوریای شمالی آغاز شد، تحرکات جنگ هسته‌ای نامیده شده است. نیروهای زمینی و بحری هر دو کشور همچنان همراه با نیروهای اردوی استرالیا و نیروهای سلطنتی زیلاند جدید مشقهای مشترک زمینی و آبی را که هر دو سال بعد صورت می‌گیرد و روز سه‌شنبه 8 مارچ آغاز شده بود ادامه دادند. این تمرین‌ها که بسیار دقیق پلانگذاری می‌شود معمولاً 8 هفته دوام می‌کند. وزارت دفاع کوریای جنوبی این تمرینات را که در آن 30,000 سرباز کوریای جنوبی و حداقل 17,000 سرباز آمریکایی اشتراک دارند، یکی از بزرگترین تمرین‌های نظامی عنوان کرد که سابقه نداشته است. این در حالی است که نظامی‌های کوریای شمالی واکنش‌های تند را در این قبال اظهار داشتند و گفتند که آنان آماده مقابله با نیروهای ایالات متحده و کوریای جنوبی هستند. در رسانه دولتی کوریای شمالی به نقل از یک مقام اردوی آن کشور آمده است که اردوی کوریای شمالی در مقابل دشمنانی که تلاش دارند تا در برابر پیونگ یانگ پیشرفت داشته باشند مبارزه خواهد کرد. اردوی کوریای شمالی در پیونگ یانگ این خبرنامه کوریای شمالی در ادامه می افزاید، نیروهای انقلابی اردوی کوریای شمالی که آماده نابودی دشمنان هستند در حال انتظار صدور حکم فرماندهی عالی برای راه اندازی حمله پیشگیرانه می باشند. کوریای شمالی روز گذشته در مظهر کیم جون هون رهبر آن کشور 2 میزایل برد کوتاه را به بحر پرتاب کرد و در اوایل ماه نیز تمرینات پرتاب راکت کلبر را آزمایش کرد. کیم جونگ آن رهبر جوان کره شمالی به مقامات کشورش دستور داده است که به منظور بهبود قابلیت‌های حمله هسته‌ای کشورش آزمایشات بیشتری را انجام دهند. دستور کیم جون اون در مخالفت با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد صادر می شود که هفته گذشته توسط این اداره ملل متحد به تصویب رسید. رهبری کره شمالی همچنان گفت که کشورش کلاک های هسته ای را که برای میزایل های بالستیک استفاده می شود کاهش داده است، ادعایی که توسط ایالات متحده و کره جنوبی رد شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و این هم آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ با تعقیب لغو گرد همایی جمعه شب در شیکاگو و درگیری هواخواهان و مخالفینش روز شنبه در اوهایو گفت که ایالات متحده منقسم شده و این طرز تفکرات باید تغییر یابد. آقای ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه در جریان گرد همایی های انتخاباتیش با مخالفت روز افزون امریکایی ها مواجه است که ظاهراً با برنامه ها و طرز بیانات وی مخالفت دارند. گزارش رویترز را در این زمینه از قدیر مشرف میشنوید.
آقای ترامپ در برابر تعداد از هواخواهانش که در ایالت اوهایو جمع شده بودند روز شنبه گفت که در حال حاضر در هر بخش از ایالات متحده که بنگرید انقسام و دوپارچگی را شاهد می باشید.
ما یک کشور منقسم داریم. در اینجا سیاه است، سفید است. هر یک از هم دیگر نفرت دارند. با کانگریس، واشنگتن و سیاستمداران بنگرید. سیاستمداران از هم دیگر نفرت دارند. دموکرات ها از جمهوری خواهان نفرت دارند. لیبرال ها از محافظه‌کاران نفرت دارند. ما باید طرز تفکرمان را تغییر دهیم.
با تمام شدن حرف های آقای ترامپ، یک گروهی از اعتراض کنندگان که معلوم می شد علی وی شعار می دادند، جریان صحبت های وی را مختل ساختند. آقای ترامپ گفت اگر کدام گروه است فقط از اینجا بیرونشان کنید، که با هلهله هواخواهانش روبرو شد.
We have a right to speak. I mean, we are law-abiding people. We're people that work very hard.
ما حق حرف زدن داریم. مقصد من این است که ما افراد مطیع قانون هستیم. افرادی هستیم که سرسختانه کار میکنیم. مردمانی هستیم که این کشور را ساختیم و آن را به یک کشور بزرگ مبدل کرده ایم. ما همه یک جا هستیم و میخواهیم در کنار هم باشیم. اما اگر آنان افراد عاقل را به گونه ماهرانه سازماندهی کردند، علی آنان مبارزه میکنیم.
جمعه شب نیز آقای ترامپ بنابر مسائل به گفته وی مسئولیتی گرد همایی انتخاباتی خود را در شیکاگو لغو کرد، اما پس از آن میان طرفداران و مخالفینش که در محل حضور داشتند درگیری رخ داد و منجر به مداخله پلیس شد. ترامپ بر علاوه این که توانسته رای و توجه جمع کثیری از مردم را به خود جلب کند، به خاطر برنامه اعمار دیوار در مرز ایالات متحده با مکزیکو و وضع ممانعت موقت علیه ورود مسلمانان به امریکا با انتقادات شدید مواجه شده است. یک تن از اعتراض کنندگان در گرد همایی انتخاباتی آقای ترامپ حضور داشت میگوید که آنچه او را علیه ترامپ برانگیخته مخالفت وی با مهاجرت است.
آنچه مرا بیشتر به خشم آورده این است که مهاجرین ما را از ما میگیرند. آنان از ما اند و ما مهاجرین ما را دوست داریم. لذا ترامپ ناکار است.
اما اعتراضات در جریان گرد همایی های دونالد ترامپ ضمن این که با واکنش های رقبای جمهوری خواه و دموکرات ترامپ همراه بوده، شیوه برخورد ترامپ را نیز انتقاد کردند. خانم کلینتون حین سخنرانی در گرد همایی انتخاباتیش در سنت لوئیس میزوری، ترامپ میلیاردر را به تحریک خشونت و پرخاشگری در جریان گرد همایی هایش متهم کرد. If you play with matches, you can start a fire you can't control.
اگر با گوگرد بازی میکنی و با آتش کار خود را آغاز میکنی، پس از آن نمیتوانی آن را کنترل کنی. این رهبریت نیست، بلکه آتش بازی سیاسی است.
You don't have a right to disrupt an event just because you disagree with someone, and this is a troubling trend that's coming out of the left.
مارکو روبیو، کاندید جمهوری خواه و یکی از رقبای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، گفت که هیچ کسی حق ندارد جریان مبارزات انتخاباتی یک کاندید را به خاطر مخالفتی که با وی دارد مختل سازد. اما با انتقاد از ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفت که در جریان گرد همایی های وی افراد اشتراک کننده مورد لاتکوب قرار می گیرند. برنی سندرز کاندید دیگر دموکرات نیز لفاظی های آتشین و تند ترامپ را انتقاد کرده، گفت که او خود ایجاد فضای متشنج فزاینده را کمک کرده است و اکنون در حال از دست دادن رقابت برای رسیدن به قصر سفید است. این در حال است که روز سه شنبه 15 مارچ یک بار دیگر رقبای انتخاباتی جمهوری خواه و دموکرات برای کسب نامزدی حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در انتخابات مقدماتی احزابشان در ایالت‌های مختلف شرکت می‌کنند. کارشناسان پیروزی رقبای جمهوری خواه را در برابر ترامپ در انتخابات مقدماتی سه شنبه شب نهایت با اهمیت تلقی کرده می‌گویند که برنده 15 مارچ بدون شک می تواند جایگاه نهایی خود را برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر مشخص سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در این بخش برنامه پرودوسر برنامه قدیر مشرف آهنگ زیبایی را از مرحوم احمد زایر انتخاب کرده.
دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. جبلسراج بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 9. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0. بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 6. زابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. میمنه بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5. و فراه بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 9 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. یونان تلاش ها برای انتقال هزاران پناهجو را به کمپ های دارای سرپناه افزایش داده است. اکثر این پناهجویان در نزدیکی مرز با مقدونیه به سر می برند. این در حال است که شیوع امراض انتونی در میان آن پناهجویان به یک نگرانی تبدیل شده و تا کنون دو پناهجویی که در خیمه به سر می بردند با داشتن ویروس نوع هپاتیتیس A تشخیص شدند. مقامات یونان روز شنبه اوراق معلوماتی را به زبان‌های فارسی، پشتو و عربی به پناهجویان در منطقه ایدومنی توزیع کردند که در آن گفته شده بود مسیر اصلی به شمال اروپا مسدود شده و پناهجویان باید به ساختمان‌ها و مراکز مهمان‌نوازی در سراسر یونان نقل مکان کنند. نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، محاصره شهر استراتژیک تعز را در هم شکستند. این شهر در محاصره شورشیان حوثی مورد حمایت ایران قرار داشت. در اثر درگیری ها در اطراف آن شهر حداقل 48 نفر کشته و 120 نفر دیگر زخمی شده است. حامیان رئیس جمهور عادی که حمایت نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، از ماها به این سو تلاش داشتند تا به محاصره تعز خاتمه داده و راه های تدارکاتی را باز کنند. حکومت سوریه هر گونه بحث روی سرنوشت ریاست جمهوری و یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را در مذاکرات صلح ژنو رد کرد. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه حضور نمایندگان حکومت کشورش را در مذاکرات صلح تایید کرد، اما گفت که اگر مخالفین سوری در ژنو به فکر گرفتن قدرت باشند، این مذاکرات به ناکامی خواهد انجامید. آقای معلم همچنین از استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، به خاطر ارائه اجندای مذاکرات و اظهارات وی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا 18 ماه دیگر انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در پی آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران، خواستار اقدامات تنبیهی فوری قدرت‌های جهان علیه تهران شد. در بیانیه‌ای که توسط دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه نشر شد، آمده است که آقای نتانیاهو به وزیر خارجه کشورش دستور داده تا از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان خواستار اقدامات علیه ایران شود. نتانیاهو یکی از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای ایران میباشد. نیکولا استرجان، رئیس حکومت و رهبر حزب ملی اسکاتلند، میگوید که حزب وی تلاش‌های تازه‌ای را به خاطر کسب استقلال از بریتانیا در تابستان امسال آغاز می‌کند. اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی 2014 خلاف جدایی از بریتانیا رأی دادند، اما خانم استرجان روز شنبه در یک گرد همایی اعضای حزبش گفت که نمی‌توان رویای کسب استقلال از بریتانیا را به خاطر نتایج آن همه‌پرسی کنار زد. و یک شهروند اسرائیل که شاهد وقوع دو جنگ جهانی می‌باشد، لقب کهنسالترین مرد دنیا را کسب کرد. این مرد 112 ساله که اسرائیل کرستر نام با مزرد این مرد 112 ساله که اسرائیل کرستل نام دارد، گفت که هیچ رازی برای عمر طولانی وی وجود ندارد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد با مطالب تازه خبری در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت همکاران ما در استودیو تشریف دارند و تا لحظات بعد بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. با برنامه پشتو رادیو آشنا باشید.